بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه حاج آقای امامی 14 بهمن 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشرنا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیده بودیم به دوره علامه حلی، دوره سوم کلان بحثامون بود که ما خب یه دوره شیخ طوسی داشتیم، بعد یه دوره هم یه دوره زمان پیغمبری، دوره دوران شیخ طوسی و اینها رو داشتیم، یه دوره هم اومدیم در مورد 4 مرحله تو دوره سوم ذکر کردیم. گفتیم دوره ایه که اولا با یه تقلید از شیخ طوسی شروع میشه، بعد به دوره نقد شیخ طوسی میرسیم، بعد به دوره بازپروری شیخ طوسی میرسیم که انگار علامه حلی نقطه ثقل اون دوره است. حالا یکم وضعیت سیاسی رو ما یکم توضیح بدیم. خب حدودا میشه در خودم مثلا علامه حلی خب خودش متوفای 726 هجری قمریه، متوفای 726، اگه میخواید مثلا تاریخ مسیحیت هم به دست بیارید اینو به اضافه 570 بکنید مثلا تاریخ میلادی، حدودم میشه 1200-1300 میشه، اینجوری میشه. آره، فاز سیاسی رو توضیح بدیم که بحث اصلیمون امروز باشه. نگاه کنید، ما آل بویه خب یه فضای شیعی تو بغداد به وجود آورد، خصوصا تو فضای اجتماعی. اگه یادتون باشه این توضیحاتو میدادیم با همه اون توضیحاتی که قبلا دادیم، چه فضای فرهنگی به وجود آورد، چه فضای علمی به وجود آورد، چه فضای مثلا سیاسی به وجود آورد، یکی از میراث آل بویه شهر حله است. مثلا شما من عواقم میرید، خب اصلا شهر حله هم از تابلوهایی که تو شهر زده متفاوته، اما بصره، حله، بغداد خب متفاوتن تو شهر دیگه عراق از جهت رسیدگی. مثلا بصره رفتین یا نمس رفتین، بصره کاملا اصلا یه شهر اروپاییه، در اصلا یه شهر، در اینی که یه شهر اروپاییه مثلا کلی مثلا چیز داره، انگار تجمل داره توش. مثلا تو کوچه هاش من رفتم، مثلا خیلی به شدت مثلا شکاف طبقاتی محسوسه توش، با یه چیز چسبیده به هم. خب نه، نجف ویژگیش اونجایی که با کلاسم اونقدر نیست. مثلا خود بصره بری اصلا از نوع پوشش زنها، من دیدم مثلا کشف حجاب میکنن، حالا نمیدونم مسلمان اونایی که من دیدم، ولی فضا خیلی راحته تو خود بصره. حله هم خب اصلا اون شهر کاملا فضای انگار فرهنگی داشته که میراث آل بویه است. میراث آل بویه است که گفتیم معمولا این شهرهایی که محور دوران مختلف در طول تاریخ فقه بودن، هر وقت میدیم بررسی میکنیم مهد رشد فقه هم بوده. یکی حله الان داریم اینجوریه که توی دورانی خب علامه حلی و اصلا مثل شهید اول و شهید ثانی میومدن تا حله بعضی هاشون. اصفهان دوران صفویه رو داریم که حتی تا بعد از صفویه حتی الان هم حوزه علمیش وامدار اونجاست. یعنی یه شهری که پایتخت بوده، پایتخت حکومت اونجا امکانات رو سعی کرده رسیدگی بکنه، کم کم حتی اگر در اون دوران اثرشون نداشته بعداً اثر خودش رو گذاشته. مثلا آقای بلوجردی خب اساساً بیشتر از اینکه مکتب قمی باشن مکتب اصفهانه. خب مثلا آقای بلوجردی جمله خودشونه دیگه، میگن که من قبل از اینکه پیش آخوند برم درس بخونم همه مبانی رو قبلش بسته بودم. کجا بسته بوده؟ خود تو اصفهان. بعد میرزا شیرازی کجا بوده؟ شاگرد اصفهانی ها بوده. خب بعد اصلا مولا احمد نواقی اینا کجا بودن؟ تو کاشان بودن که بعد شیخ انصاری به شاگردی اینها رو میکنه. نه پس مثلا قوم الان، مثلا الان قوم الان کاملا امکانات علمی علم دینی داره تو قوم ریخته میشه دیگه، بعدش مثلا مشهد یا مثلا استان اصفهان. خب اینجا خودش زمینه ایه کم کم به حکمرانی متصل میشه، پول اینجا میاد، چاپ نسخ اینجا زیاده، طلب پروری اینجا زیاده، یه انگار بسته کامل و جامع زیر ساخت یه حرکت فقهی در آینده میشه. شهر حله به این صورته. خب ولی چون شهر حله است الان فضا سیاسی میشه دور سلجوقی است. یعنی ما آل بویه خب سلجوقیان حمله کردن. نه ترک مسلمونه. چرا سلجوقیان ترک مسلمونه. خب آره خزرگی
چی هم تو؟ یهودی های خزر هم این کسایی که سلجوقی هم چیزی
نمیدونم. نه اینا معمولا مثل بخشی مثلا برای بعضی از خلفای اسلام میگن به ایجا بعد میگردن، اون لایه اسلامیش، اون لایه ظاهریش مهم، اون لایه تحلیلی عمیقش رو خودت خوش تحلیل کن. خب تو فضای اروپا ببینید فضا چیه، من فضای اروپا جهانش هم توضیح بدم. فضای اروپا چیه؟ کاملا مسیحیت به دنبال فتح قدس اون موقع دقیقا میشه مثلا قرن مثلا 12 مسیح میلاد، تاریخ میلادی اون موقع مثلا قرن 1176 اینا میشه. خب اونجا تو مسیحیت داره چه اتفاقی میفته؟ اونجا تو فضایشون روم غربی در حال فروپاشی بوده، یه احیای نصف و نیمه میشه، اینا شروع میکنن به فتح کردن مثلا بخشایی از اروپا و حتی مثلا فضای اسلامی برای فتح قدس. سلجوق زل بنی عباس بوده تا یه دورانی. خب بنی عباس یه حکومتیه که قبلا به شما گفتیم اسم حکومت بنی عباس دادیم تا اون دوران ها، ولی یه حکومت چند ایالتیه که عملا دیگه سلجوقیان حتی آل بویه که اون دوران بوده چندان حسابی نمی برده از بنی عباس. خب حتی مثلا ما بریم تو سمت اروپا تا اسپانیا اینا هنوز مسلمونن به خاطر بنی عباس، ولی از بنی عباس جدا شدن. یعنی معاویه که تا اونجا رفت، بنی امیه تا اونجا حکومتش رفت، موقع بنی عباس ما بخشی مثل اسپانیا دیگه اصلا نسبتی با بنی عباس نداره کلا. خب شهر هله حالا چه شهریه؟ اینجا نه شهر هله، شهریه که ارتباط علمیش با فضای بغداد به خاطر اون حکومت سلجوقیان ضعیف شده. خب و انگار شروع رشد و نمو بعضی از مبانی اصلی تو فضای فقهیه. خب یه شهری که نه حکومت سیاسی بالا شهر الان شهر هله اگر اما سلجوقیانه. خب خود مثلا شهر هله شهری نیست که مثلا بگیم که پایتخت حکومت شیعه است، اینجوری نیست، یه شهریه امکانات توش بوده و نسبت گیره. حالا اتفاق مهم اون دوران چیه؟ تو قرن 12 اینها حمله مغول. اتفاق اصلی میشه حمله مغول که مثلا میگن مغول مثلا هست دیگه، مثلا میگن تو گربه ها رو میکشتن. خب کامل یه حمله مغوله که پس یه انگار سه ضلعی داریم، مغول‌ها مثلا صلیبیون که میگفتن و سلجوقیان. اتفاق مهم میشه حمله مغول و یه مسئله نوپدیده برای مثل علامه هلی و اینها که یادتون باشه ما یه بار فهرستای کتاب علامه هلی رو نگاه میکنیم، یه مسائلی داشت اخذ جوایز سلطان. چرا؟ خب یه بخشش مغول‌ها، بعد خود سلجوقیان، اصلا نسبت اینا من میتونم از سلطان جایزه اخذ بکنم اینا، مسئله که الان شما نداری مثلا. خب یکی اصلا اومده این اتفاق سیاسی یه بازخوردی تو فضای فقهی اینا هم داشته، اخذ جوایز سلطان عمال مثلا میتونه عمله یا کارگزار یه حکومت ظالم بشه یا نشه. از اون بالاتر کلن شیعه چه نسبتی باید با مغول ها بگیره؟ اینو من خودم ندیدم راستش، این چیزی که میخوام بگم این فکت تاریخی رو شنیدم از یه استادی که آقا مثلا علامه هلی یه حدیثی دستش بوده که یه دورانی میرسه یه آدم خونخوار اینجوری حمله میکنه، شیعیان لازم اونجا خودشون حفظ کنن نه اینکه مثلا تقابل کنن با اینها. حالا اون استاد میگه علامه هلی اونجا اون حدیث دستش بوده و اینو تعامل کرد که تونست شیعه رو نگه داره. خب بعد میایم تو یه دورانی که دیگه شاه مغول ها به دست مثلا علامه هلی مسلمان میشه شیعه میشه. خب تو این حد میاد جلو مسئله بکن. پس یه مسئله چند ضلعی و علامه هلی نشسته اینو داره کاملا یه امامتی میکنه مثلا بفهم. خواجه نصیر هم ارتباط چیدی داشته دیگه توی کار گذاره، ولی خب خواجه نصیر شخصیت فقهی نیست. خب باشه اونجا تاریخ فقه میگیم خواجه نصیر آره، نه چون تاریخ فقه داریم میگیم میخوایم اینو نسبتشو با فقه برقرار کنیم، ولی آره خواجه نصیر قبل از اون خب تعلیم میداده خودش های مغول ها رو، اصلا جایگاه داشته تو خود دربار مغول ها. خب ولی اون جایی که دیگه راهبری میکرده یه سواله که ما خب اساسا در سلام هلی میفته از این دورانی به بعد مسئله. خب
بله
بله. حالا من این تاریخ شو بخونید مترجم و اینا از اون موقع باب بوده این نوع تعاملات. بعد خب حالا یه مختصاتی از فضای علامه هلی بگیم، یه مختصاتی فضای علامه هلی دقت کنید. نکن یه اتفاقی تو فضای هله میفته. داریم مختصرتر میگیم، بعد انشالله باز شد مثلا کتاب یکم بررسی کنیم، کتاب خود علامه هله رو، چون برای خودمون بعدا بیشتر چارچوبا رو بگیم، یعنی چارچوبی شما تو ذهنتون بیاد. نکن اتفاقی تو هله میفته اینه، چون هله خودش قبل از این مهد علم تو فضای شیعه و تو فضای اسلامی نبوده. خب از طرف اتفاق دیگه‌ای که میفته، خب کلی از کتب فضای انگار شیعی، خب چه تو همه سلجوقی‌ها و چه تو همه مغول‌ها از بین رفته. پس یکی اتصال علمیه نیست. مثلا شما فکر کنید یه شهری مثلا مثل مثلا نمیدونم شما فکر کرمانشاه یه روز بشه مهد علم ایران، خب ارتباطش با قم خیلی طولانیه دیگه. خب حالا شما بیاین زب بدین کن که مثلا اون موقع مثلا ارتباطات مثلا اجتماعی و علمی هم نبوده. خب تو هله چه اتفاقی میفته؟ یک، اول اتفاقی که میفته فضای حدیثی هله دست میخوره. یعنی ما اینجا با یه اتفاقی مواجهیم که اتصالات حدیثیمون کاملا با فضای شیعی خودمون تا حدود قطع میشه. یعنی میراث حدیثی زیاد دست علما نبوده. خب دو، اهل سنت تو چه موقفی بودن؟ اهل سنت تو این موقف بودن تو فضای حدیثی رشدی کردن، کاملا ضابطه دارن، چارچوب دارن برای اینکه حدیث و صحت سنجی بکنن، و شیعه دارای این نیست. اگرم بوده خب تو زمان نجاشی و اینها به مثلا در تقابل و اهل سنت کتاب رو چاپ کردن، ولی هنوز به ضابطه نرسیده. خب چه اتفاقی اینجا میفته؟ ما اینجا وارد یه دوران جدید و شاید بهتر بگیم اولین دوران دانش علم دجال میشیم. مثلا این تقسیم حدیث به صحیح، حسن، ضعیف، ثقه و اینها، خب یه دورانیه که تازه سید ابن طاووس برادر لحوف، برادر سید طاووس لحوف، خب یه چارچوب میاد برای بحث حدیثی که این چارچوب متأثر از کی بوده؟ فضا اهل سنت. اتفاق بعدی چیه؟ دوباره خبر واحد. یعنی خبر واحد، شما نگاه خبر از مسئله کجای خبر واحد کنه، یکی دو تا نقطه تو تاریخ داریم که تو خبر واحد مؤثره. معمولا این تاریخ رو تو فقه اصول ما نمیگن. مثلا چی شد مسئله ما شد خبر واحد؟ به اینقدر حجم زیاد ها. مثلا ما خبر واحد زمان سید مرتضی هم داریم، خبر واحد شیخ طوسی هم داریم. مثلا سید مرتضی قائل نبوده به خبر واحد، مگر با قضایی. مثلا تو شیخ طوسیش اختلافه چه قائل به خبر واحد بوده یا نبوده. چی میشه یهو از این دوران خیلی برامون جدی میشه، خیلی جدی میشه. یه شاهد دیگه هم بیارم که این دوران خیلی مهمه. از طلاوالی موقعی که اخبارگیر میخواد بالا بیاره کیو داره نقد میکنه؟ علامه هلی. میگه علامه هلی تو مقدمه شانو میرسیم اینقدر زنون رو داخل فقه کرده، تصویر اصلاحاتیم نمیگم درست نمیگم، میگه اینقدر زنون رو داخل کرده که دسترسی ما به احادیث کم شده، مختل شده. مثلا دعوای مثلا از طلاوالی تو مقدمش علامه هلی رو کامل نقد میکنه. و چه واسه ممکن اصلا بعضی از این نقل ما قبول داشته باشیم نسبت به فضایی که تو هله بوده، این قابل بررسیه. پس حجت خبر واحد یکی از اون بحثاست که جدی میاد. دانش علم دجال بحثیه که کامل جدی میاد وارد این فضا میشه. خب یه دانش دیگه است، من خودم ریشه تاریخی شو هنوز بررسی نکردم راستش، اونم دانش ریاضیاته. اینو نمیدونم از کجا اومده. یعنی ما تو فضای علامه هلی تو کتابای فقهش بحث ریاضی خوب میبینیم. حالا ریاضی با همون حالات لومه اگه یادتون باشه دیگه، یه جوری ضرب و تقسیم میکنه، آدم یه چیزی داره ضرب و تقسیم میکنه. خب ولی داش ریاضیه، یعنی کامل داره توی دستگاه کمی میبره برای اینکه حساب کتاب بکنه تا حدی. دانش ریاضی هم اینجا خب خیلی مهم و جدی میشه تو این فضا. نه چی میشه بیاد تو فضای شیعی؟ سوال اینجاست. اون میدونم از زمان خواجه بوده کلا، آیا به خاطر مثلا فضای ابن سیناس مثلا، و یا به خاطر تغییر تحولاتی که ما تو فضای اروپا تو مثلا ما میبینیم اینجوریه، یا نه مثلا اصلا علامه هلی ابداع خودشه داره این اتفاق رو رقم میزنه، خودم ریشه‌شو نمیدونم. خب پس یه دانش علم رجال تو احادیث کامل، دانش علم رجال یه ضابطه حدیثی، حجت خبر واحد، بحثای دانش ریاضی، و یه بحثی هم هنوز باقیه، یه بحثی هم که خیلی باقیه، یه دو تا بحث اولا باید بگیم خیلی باقیه. یک، ما تو دوران علامه هلی به تألیفات مختلف و شیعه میرسیم، مثلا که اسم که خود کتاب علامه هلی. چرا؟ نکن ما قبلا خلاف های مثلا شیخ طوسی رو داشتیم، یادتون باشه بحث شیعیان بود با اهل تسنن. خب ولی اینجا کاملا دو تا دعوا میاد بالا، یه دعوایی که ما با فضای اهل سنت داریم، کتابای فقه مقادنی که اونجا داریم هنوز، مثل مثلا تذکرت الفقها های علامه هلی، خب فقه مقادنه تذکرت الفقها، ولی مختلف و شیعه اختلاف درون شیعه. چرا؟ ما تحلیل خودم میگم، شما ببینید چی ما تو دوران قبلش خب با چه دورانی مواجه بودیم؟ ابن ادریس، ابن ادریس که نقاد شیخ طوسی، دوران قبلش یه دوران تقلیدی مواجهیم. دو این فضای خود شیعه، دو تأثری که ممکنه فقه شیعه از فضای اهل سنت گرفته باشه. خب چون بالاخره ما غیر از المبسوط فی فقه الامامی شیخ طوسی که یه کتابیه که شیخ طوسی نوشته برای اینکه به اهل سنت بگه ما میتونیم تفریع فروعات کنیم، تو مقدمش میگه شیخ طوسی دیگه، میگه به ما گیر میدادن شما نمیتونید تفریع فروعات کنیم، من دارم تفریع فروعات میکنم، یعنی این تفریع فروعاتی که الان ما داریم میراث شیخ طوسیه. اینا رو قبلا چون گفتیم دادم زود میگذاریم. این تفریع فروعات شروع میشه، بعد میاد توی دوران تقلید و توی دورانی که کاملا در نقد شیخ طوسی میشه. شما برای اینکه هم از اون تأثیرات اهل سنت کمتر بکنی خودتو و دو حرف مثلا ناب شیعی از زعم خودتو بالا بیاری، باید این دعوا میشی. یعنی دقت کردن مثلا مکاسب چه فضایی اختلاف درون شیعیه. کتاب های اهل سنت شافعی رو فکر کنم بررسی میکنه، گاهی هم مثلا حنبلی ها رو قولشون میگه دیگه، اونم شافعی ده مثلا تو معاملات یکم بحث زیاد میکنه، ولی تو اول مکاسب معدم شما اصلا مثلا شافعی ها رو نمیبینی. خب مکاسب با این دقت بخونید اصلا چقدر داره فقه مقارنی بحث میکنه شیخ انصاری، ولی به شدت درون شیعی داره بحث اصلا از اجماع شروع میکنه و میره داخل اختلافات. میراث از کجاست؟ از دوران علامه هلی، از دوران علامه هلی این بحث داره شروع میشه. پس این چارچوبه تو ذهنتون باشه، چون بعدا به استرابادی میرسیم، نقد جدیش به کیه؟ علامه هلی. خیلی جدی و متقن سعی میکنه اونجا بحث کنه. این نکته داری بفرمایید که بعدش نکته نیست. خب این علامه هلی رو تا یه جا بگیم که تمام بشه انشالله، بعدش هم باید انشالله فردا که بتونیم بحث مفصل داریم. یه چند تا از کتاب علامه هلی، خب من تذکرت الفقها های تذکرت الفقها کتاب فقه مقارنه، ولی خب کامل نیست و منتهی المطلب کتاب کامل تر اومده، یعنی کتاب فقهی دیگه علامه هلی منتهی المطلب اونجا بحثا مبسوط تر اومده. اگر بخواییم بحثی رجوع کنیم، یک کتاب قواعد الاحکام فی معرفت الحلال والحرام داره علامه هلی، که یک کتاب فتوایی استدلالی نیست این کتاب، ولی یه ویژگی داره، شروح زیاد داره کتاب قواعد الاحکام.
چی شده که
کلن شرح کتب فتوایی؟ خب چون معمولا استدلال توش نیست دیگه، اینجوری نیست. یه خصوصا مثلا تو کتاب اولوه مثلا میدید کلی شرح خود، اون کتاب فتوایی، کتاب استدلالی که نیست. یه جاییه که کمک میکنه یه فقیه رو، هر چی نایی زمان شما دلیل تو ذکر میکنی، من رو دلیل شما سوال میشم و بحث میکنم، یه زمان شما دلیل تو نمیگی، حکم تو میگی، ولی من به کسی، شما به عنوان کسی که مجتهدی قبول دارم، بی هوا حرف نمیزنه، یه فضای خوبی برای من ایجاد میکنه که بشینم استدلال پردازی کنم، رجوع کنم، هر چی آورده دارم بیارم. خب خیلی فهم مثلا میگم خون نجسه، بعدم استدلالشو بیا تا موقعی که میگم دم و نجسه، بعد روایتشو نقد کنم. بعد این تو فضای حوزوی پرورش فقه بالاتر میبره. خب بعد کتاب تحدید الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه است که این دیگه خیلی مسئله داره، مثلا حدود میگه 40,000 تا مسئله داره، 40,000 تا مسئله توش داره، که یه کتاب تفریعی شدیده. کتاب تحدید الاحکام، تحریر چیه؟ رفا تحریر میدونی چیه؟ تحریر، تقریر،
آزاد
سازی. نه من یه با تقریر میکنم حرف شما را، یه حرف شما تحریر میکنم،
همون
حرف رو میمیسم،
از خودم چیزی نمیدونی، برداشته من.
آره. خب مثلا کتاب های آقا مصطفی خمینی از امام خمینی، منش تحریره، تقریر نیست، برداشت خودش نیست، کاملا همون چیزی که گفتی پیاده سازی کرده. اینجوری بگم خب تحلیل میگم بشه این کلمه است. یه فرهنگ هم قبلا بهتون گفتم اون موقع چرا اینا میتونستن این همه کتاب بنویسن، با اینکه مثلا 40,000 تا مسئله فقه مقالن یه سبک نگارش خاص داشتن اینا. قبلا هم گفتم اینا اینجوری نبوده اینو بنویسن بعد اینو بنویسن، نه 5 تا پروژه رو میزشون بوده، این کتاب مثلا دو خط دو صفحه می‌بردن جلو بعد کتاب بعدی رو دو صفحه می‌بردن جلو. لذا کتاب ناقص تو اون دوران ما زیاد داریم، ولی تنوع کتاب اون طرف هم زیاد داریم. این دوتاش با هم کتاب ناقص داریم، جزو نویسی زیاد داریم. خب در این حال شما می‌بینید تنوع کتاب یه بالا داره. در این حال چه کتاب فتوای می‌نوشته، یه پروژه مثلا فقه استدلالی هم رو میزش بوده. فرهنگی که الان نیست دیگه، اصلا ما هم از همین دارم میترسونم تو حوزه، مثلا درست نیست. اشکالی نداره مثلا یه طلبه پایده درس خارج کنه، مثلا در سال دو سه درس یا یه جزوه علمی بده، مثلا مقاله نداره یه جزوه فقهی بده بیرون. مثلا شهید ثانی دادیم دیگه جزوه نماز جمعهش، جزوه نویسی به شدت اون موقع بوده، رساله رساله آیات باشه، رساله رسالة العشره مثلا محقق اهلی رو داشتیم، خیلی رساله. حتی تو ما وحید بهوانی ما رساله نویسی دادیم. خب این مدل نگارش بوده، کتاب ناقص داشتن و تنوع کتابی بالایی هم داشتن، چون اینجوری می نوشتن، مدلی که الان مرسوم نیست کاملا دیگه. اگه بخواد یه دوره کامل فقه ببینید، تلخیص المرام فی معرفت الاحکام، خب کتاب کامل تری.
خب مثلا علامه هلی که کتاب فقهی کامل هم داشته در کنار کتب فتواش، دیگه چه نیازی به شرح؟
خود علامه هلی نگاه کنید کتابا، بگم ما چند نوع کتاب شرح می‌خوره معمولا، کتب آموزشی مثلا الان جواهر، خب خیلی جواهر شرح چیه؟ کتاب شرایع الاسلام محقق هلیه، حالا محقق هلی چون کتاب آموزشی بوده خب شرح زیاد خورده. کتاب اگه آموزشی باشه شرح زیاد می‌خوره، اگه از یه آدمی که متقن باشه دقیق باشه شرح زیاد می‌خوره، معمولا اینجوریه. گفتی اینجا خب یه مثلا یه علامه هلی بوده و بقیه تو دامنه علامه هلی بودن، این و تا مثلا دوره بعد شهید اول هم که داره شاگردی علامه هلی رو میکنه یه فاصله وجود داره تا شهید ثانی وجود داره. اینجوری نبوده مثلا الان کلی کتاب نسخه داشته باشن شما دسترسی به همه کتاب علما پیدا بکنید، یه کتاب محور میشن اونو دامنه میزدن و این به نظر بهتر این مدل، تا اینکه مثلا هزاران کتاب باشه ندونی کدوم الان محوریه برای پیشبرد علم. اینا میفهمن این کتاب این نقد بزنیم حاشیه بزنیم این اینه که علم جلو میبره. اینا فهمای راهبردیه توی مثلا پیشبرده. این از این. خب تا همینجا اگر نکته‌ای هست بگید که باز فردا ادامه بدیم ان شاء الله. باشه نکته‌ای هست من جمعه میکردم احتمالاً این طول بکشه تا سه و ربع سه و ده دقیقه طول بکشه الله به حلی خیلی سرعته یا بیان من بالا بود یا
ما خوب فهمیدیم
آجا. آره. آقای کاویانی سوالی نکته‌ای نیست. بنا شد از این بعد یک شنبه ها شنبه ها کلاس باشه. حالا فردا هم برگزار می‌کنیم که کلاس جلو بیفته. بعدش شنبه ها یه به دو کلاس باشه تا سه. دیگه نباشه شنبه. با سلام. با فردا لپتاپ بیارید سر کلاس.
نداشتیم
چی اجا؟ کامپیوترمون رو بیاریم؟ همون گوشی تو از مدرسه اسمه خدا
خیلی
آقا خدا خیلی چون بوده انشالله فردا میریم این دوره تمام بشه مدرسه این انشالله خیلی میگم انشالله
دوانون
بیاند
یک
سال با اجازه
را عبادتون را جا عباد جایی که عباد داشتید و خرج این صندلی شد. خب ادامه درس رو قرشو که من در خدمت عزیزم باشه بریم بالا که فوتبال تیم ملی برسیم آقا. بریم ببینیم که تیم اسلام در برابر تیم بودا چه خواهد کرد.
کل اسلام در برابر
کل اسلام علیم کل اسلام در برابر کل بودا قتل کرده است.
آقا این استرابادیه.
چه چی؟
استر یا استر؟
استره؟
یه جا نوشته استر، یه جا نوشته استر.
بله
استر، از ستاره استر، از اسب و استر و اینجا.